البته که اکثر روستاهای کرمانشاه، کردستان و اون حوالی به صورت پلکانی ساخته شدن به خاطر نوع اقلیم،
هم نوع اقلیم، هم نوع نحوه گذران زندگیشون.
بله.
اما مجموعه روستای هجیج به خاطر این معروف شده که هم موقعیت استقرارش، هم جغرافیاش و هم نوع استقرارش و فرهنگ مردمش.
آقا شما خودتون رفتین؟
یک سال و نیم پیش به مدت یک روز.
و چه رودخونه این وسط جاری و ساری بوده؟
رودخانه سیروان هست که از کرمانشاهان شروع میشه و به شهر، به رودخانه دجله و فرات عراق میریزه و از بغل این روستا هم رد میشه
و همچنان جاری و ساریه؟
بله، با قدرت، پر آب.
بسیار خوب. بعد آقای بستانی، ما اگه بخوایم بریم حجیج از تهران چقدر فاصله داره و کلن از طریق چه جاده های مواصلاتی خودمون رو میتونیم به حجیج برسونیم؟
از جاده تهران کرج به سمت شمال که شروع بفرمایید 200 تا 210 کیلومتر طول میکشه تا به منطقه کرمانشاهان ما بتونیم وارد بشیم.
بله.
بعد 20 تا 25 کیلومتر بعد مسیرمون رو ادامه بدیم تا به شهر پاوه برسیم. یعنی 220 کیلومتر تا پاوه راهه و از پاوه تا روستای حجیج هم هلوهوش 20 تا 25 کیلومتر راهه.
خب اینجور که شما فرمودین حدود 3 ساعت مثلا ما راه داریم تا اونجا.
4 ساعت شما در نظر بگیرید ما از تهران تا اونجا راه داریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. میشه راجع به حجیج بیشتر برای ما بگین؟ حجیج چیا داره؟ اصلا چی شد که بهش میگن حجیج؟
یک روستای نزدیک به 3500 سال است.
3500 سال.
بله، حجیج در زبان محلی به منطقه کوهستانی که سنگهای زیادی داره اطلاق میشه و به مکانی اطلاق میشه که برای محل برگزاری جشنها و شادیها مورد استفاده قرار میگرفته. وقتی که وارد حجیج بشیم با جاذبه های بسیار بسیار جالبی روبرو میشیم. یه مسجد جامع فوق العاده زیبا دارن که از دوره صفویه براشون باقی مونده، که کنار رودخانه سیروان اومدن درستش کردن. یک عبادتگاه و آرامگاه حائز اهمیت اونجا هست که متعلق به فرزند امام موسی کاظم به نام سید عبدالله است که برای مردم بومی منطقه فوق‌العاده ارزشمنده.
بله.
و دیگه وقتی وارد روستا میشیم اون معماری پلکانیش خیلی به چشم میاد به علت جغرافیا و فرهنگ مردم حجیج و مردم شهرها و روستاهای اطراف. چون بغل رودخونه از ابتدا می اومدن و خونه های خودشون رو بنا می کردن، هر کدوم از روستاهایی که توی اون منطقه قرار داره ویژگی معماری خاص خودشو داره. یعنی به نسبت این که جغرافیای طبیعی مردم تشکیل شده از چه سنگ و چه ملات و چه ویژگی های جغرافیایی باشه، از همون استفاده کردن برای خونه سازی.
بسیار.
توی روستای حجیج هم تمام خونه ها از سنگ محلی، از سنگی که همونجا نزدیک کوه شاهو استفاده می شده، از همونجا استفاده کردن برای ساختن خونه هاشون و ملات و همه چیز دقیقا هماهنگ با طبیعته. این به آدم آرامش میده. وقتی که ما می بینیم که معماری برخواسته از طبیعت مردم اونجاست و هر آن چیزی هم که ساخته شده بر مبنای آرامش و بر مبنای گذران عمر بر طبیعت ساخته شده و اینم جزئی از جاذبه های مردم اون منطقه است.
درود بر شما.
اون روستای حجیج نزدیک جنگل بلوط و زالزالکه. یعنی افرادی که اونجا رو میبینن توی فصلش، چون در جداره کوه شاهو درست شده، هم توی منطقه هست که جنگل بلوط رو ما داریم هم جنگل زالزالک، مملو از چشمه است به علت موقعیت کوهستانیش. نزدیک به 12-13 تا چشمه پر آب داره که پر آب ترینش اسمش بله، یه چشمه فوق العاده جوشانه. 4-5 تا آبشار داره. خود مردم روستا سعیشون بر این هست که فوق العاده فرهنگ مهمان پذیری رو گسترش بدن. برای همین با همدیگه همکاری کردن و تمام امکاناتی رو که یک شهر میتونه لازم داشته باشه برای پذیرش گردشگر توی روستای خودشون ایجاد کردن. یعنی افرادی که میخوان برن به حجیج نه نگرانی دارن برای پارکینگ، اونجا سوپرمارکت هم داره،
پس
هم.
کلن ظرفیت اقامتی گردشگری تفریحی بسیار بسیار بالاست.
بله
و جای نگرانی نیست.
نه نه نه، هم سوپرمارکت داره، هم درمونگا داره، هم داروخونه و رستوران داره، پارکینگ داره، اقامتگاه داره، همه چیزش کامله برای این که بخواد
بسیار خوب بر شما جناب آقای بستانی عزیز و بزرگوار. کلن میبینی حجیج یعنی چی؟ نه
حجیج به معنی عرض کردم خدمتتون به معنی کوهستانه،
یا مثلا عرض به خدمت شما معنی محلی هم ممکن داشته باشه.
معنی محلیش مکانی برای برگزاری شادیه.
بسیار خوب. بعد اینکه دوستان از اون طرف شیشه اشاره میکنه اگر رفتین حجیج سوغاتی خواستین بخرین، نگران دیگه پای سمت راست و پای چپتون نباشین، میتونین گیوه خریداری بکنین که انگار
صد درصد گیوهای منطقه کرمانشاهان که فوق العاده معروفه، به علاوه اون جاجیمای خیلی خوبی رو میبافن حجیجی ها، و به غیر از گلیم و جاجیم میتونن از عسل و انار و گردوی اون منطقه هم به عنوان سوغاتی استفاده بکنن.
بسیار همادی، درود بر شما جناب آقای بستانی عزیز و بزرگوار. اگر صحبت دیگه‌ای در خصوص حجیجی که کرمانشاه هست سراپا گوش هستیم.
سپاسگزارم. اونجا غذای محلی فوق العاده خاصی داره به نام ماهی کباب و کوفته. اگر عزیزان اونجا تشریف بردن حتما از طریق رستوران‌های محلی ماهی کباب اون منطقه رو که از خود رودخانه سیروان سید میشه استفاده کنن، هم طعمش هم اون موادی که بهش میزنن فوق العاده خاص منطقه خودشونه و غیر قابل تکراره. یه مجموعه فرهنگی اونجا وجود داره که اون مجموعه فرهنگی یک رویدادی رو برگزار میکنه در 25 ذیحجه هر سال به نام کوسخانی. کوسخانی مراسم آیینیه که اگر عزیزان هماهنگ بخوام بکنن و این آیین فرهنگی رو اونجا مورد بازی قرار بدن فوق العاده براشون جذابه. اون مسجد جامعی که توی منطقه حجیج هست دارای یک چله خانه است که این چله خانه هم از قبل از زمان صفوی اونجا هست. کل منطقه حجیج رو با دید فرهنگی، با دید آرامش اگر مورد بازی قرار بخوام بدن یک روز و نیم تا دو روز زمان میبره، یعنی برنامه سفرشون باید حداقل دو روزه باشه. و 4 روستایی هم که در اطراف منطقه حجیج هست بخشی از روش گردشگری منطقه است.
بسیار
خوب. یعنی میتونن بعد از حجیج این 4 روستایی که به اسم نوسوده، سپیدار و تنگسیر قرار داره توی 4 طرفش میتونن مورد بازدید قرار
بگیرن. تابلوهای راهنما هم داره دیگه.
بله، هم راهنمای محلی اونجا هست، هم خود دهیاری میتونه بهشون کمک بکنه.
الان که خیلی سرده دیگه، الان که اصلا جادهش هم ممکنه بسته باشه.
الان نه، جادهش که آسفالت هست مشکلی نداره و خیلی هم اتفاقا به خاطر این اونجا رو میرن نگاه میکنن توی زمستون که یه منطقه کوهستانی سرسیر خوش آب و هوا رو ببینن که هوای معتدلی داره و شرجی نیست.
بسیار
چون معمولا منطقه‌ای که خیلی پر آبه هوای شرجی داره، اما روستای حجیج هوای فوق العاده متعادل و غیر شرجی داره.
بسیار هم خوب.
مثلا که مردم برن ببینن خوششون بیاد،
استفاده کردیم از
صحبت با ما هم به اشتراک بذارن.
چرا که نه، حتما حتما. ممنون از شما جناب آقای بستانی عزیز، استاد محترم دانشگاه، و در خصوص حجیج برای ما صحبت کردین. جانم آقای بستانی،
هر طرف خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. ان شاء الله هفته آینده در خدمتتون باشم.
ان شاء الله
آینده باشین قربان.
امیدوارم برید حجیج و کلی خوش بگذرونید و سپاس از اینکه با برنامه به وقت گفتگو همراه و هم قدم هستید.
امکان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت زور چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه نمایید.
درود و صبح بخیر مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم حالتون خوب باشه، روز خوبی رو شروع کرده باشید و روزی پر از خیر و برکت باشه برای شما و خانواده عزیزتون. در برنامه به وقت گفتگو بخشای مختلفی رو همونطور که از صبح همکار عزیزم جناب آقای علی یگانه فرمودن ما با برای شما گفتگو آماده کردیم با کارشناسان مختلف در موضوعات متنوع تا انشالله بتونیم برنامه منسجم، پرمحتوا و مناسب سلیقه شما و دغدغه های شما داشته باشیم تا خود ساعت 14 انشالله. اما در این لحظه بنده میخوام همکلام باشم با جناب آقای دکتر مسعود سفری، وکیل پای 1 دادگستری. جناب دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه انشالله. خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم، امیدوارم مبحث امروز مفید واقع بشه انشالله.
بزرگوارین، خیلی ممنون. من مستقیما برم سراغ موضوعمون. برای دوستانی که تازه شاید بار اول صدای ما رو میشنون یا دفعه اولی که این برنامه رو میشنون یا امروز لااقل تازه الان با ما همراه شدن، عرض بکنم که این بخش از گفتگوی ما در واقع موضوعش مفاهیم حقوقی هستش، اصطلاحات حقوقی و مفاهیمی که ممکنه خیلی جا باش برخورد کرده باشید، ازش بی اطلاع باشید یا علاقمند باشید که در موردش بیشتر بدونید. اصطلاحی که امروز قراره در موردش بشنویم و صحبت بکنیم برای خود منم جالبه، من تا به حال نشنیدم آقای دکتر. اخذ به شفعه، درست گفتم؟
بله.
این اخذ به شفعه، با احتیاط میگم چون نمیدونم درست میگم یا نه، خاطر من اول از شما میخوام که محبت بکنید حالا به عنوان پیش زمینه بریم سراغ معنای کلامیش و کاربردش، ببینیم که خب این اصطلاح چه معنی داره و کاربردش چیه، به چه دردی میخوره اصلا.
بله کاملا. عرضم به خدمت شما که امروز ما در خصوص حق شفعه یا اصطلاح اخذ به شفعه میخوایم با شما و شنوندگان از رادیو گفتگو صحبت کنیم. یکی از مباحث حقوق مهم مدنی همین حق شفعه است و در واقع شفعه در به معنای لغویش در کنار هم قرار گرفتن محسوب میشه، یعنی همچین معنایی رو میده.
درست.
ولی حق شفعه توی قانون مدنی ما تو ماده 808 قانون مدنی تعریف شده صراحتن و قانون مدنی اینطور بیان داشته که هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشه و یکی از اون دو شریک حصه خودش یا اون در واقع حصه یعنی همون سهم،
بله،
سهم خودش رو به قدر بی به شخص ثالثی انتقال بده، درسته؟
بله.
آره، شریک دیگه حق داره قیمت رو که مشتری در واقع داده یا پیشنهاد داده به اون بده و سهم مبیع رو، یعنی اون حصه رو بسر رو تملک کنه. خب این حق رو شفعه میگن و صاحب اون حق رو شفیع میگن. در واقع برای ایجاد حق شفعه ما باید شرایطی رو به اصطلاح در نظر داشته باشیم که اون شرایط اگر محقق شدن با هم، یعنی این شرایط باید با هم باشن، به این صورت نیست که یکیش باشه کفایت کنه. اگر این چهار تا شرط در کنار هم قرار گرفتن، ما صاحب حق شفعه خواهیم بود. حالا اون چهار تا شرط چی است؟ یکیش اینه که اون مال مورد نظر مال غیر منقول باشه. پس در مورد اموال منقول ما از اصطلاح حق شفعه نمیتونیم استفاده کنیم. پس مهمترین رکنش اینه که اول اون مال مال غیر منقول باشه.
پس برای هر نوع املاکی در واقع در نظر گرفته نمیشه، مخصوص املاک خاصیه، درسته؟
برای هر اموال قابل استفاده نیست، فقط صرفا در خصوص اموال غیر منقول قابل کاربرد داره. مثلا برای ماشین یا چیزایی که منقول هستن این اصطلاح به کار برده نمیشه. مورد دوم، یعنی شرط دوم، مال غیر منقول که در واقع مورد نظر ما هستش باید قابل تقسیم باشه. یعنی مالی که قابلیت تقسیم نداشته باشه نمیتونه در واقع شفعه درش ایجاد بشه. یعنی بین دو نفر قابل تقسیم باشه. مورد سوم، مال مشاع یا اون هم مال مورد نظر ما باید فقط صرفا بین دو تا شریک باشه، نه بین مثلا سه تا شریک یا چهار تا شریک. قانون صراحتاً گفته دو تا شریک. خب
بله،
یعنی در واقع انحصار داره، یعنی تصریح کرده صرفاً در این دو نفر، این دو تا شریک قابلیت اجرا داره. اگر سه نفر بودن ما دیگه اون موقع نمیتونیم از اصطلاح یا از مکانیزم حق شفعه استفاده کنیم. و مورد چهارم، یعنی شرط چهارم، نقل و انتقال از طریق عقد بیع باشه. ببینید ما اگر مثال اینجوری بهتون خدمتتون عرض کنم، اگر ملکی رو به صورت مثلا صلح، عقد صلح یا عقد هبه و اون حالا در واقع انتقال مالکیت از طریق این عقود صورت بگیره بجز عقد بیع، اگر انتقال مالکیت به شخص دیگری اینطوری صورت بگیره، شریک دیگه نمیتونه بیاد یا من به من حق شفعه ایجاد شده. حالا مالی که سهم خودت رو به شخص دیگه صلح کردی یا هبه کردی رو اونو دیگه باید به من بدی. نه، همچین چیزی نداریم. فقط در صورتی که شما در واقع به صورت عقد بیع، یعنی انتقال مالکیتون از طریق عقد بیع باشه، یعنی لفظ خرید و فروش باشه، در اون صورت شما میتونی ورود کنی نسبت به این قضیه و بگی که من میخوام عقد به شفعه کنم، و یعنی آره همچین چیزی نمیتونه صحت داشته باشه. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که آیا شریک باید تمام حصه خود را انتقال بده؟ این ممکنه همچین سوالی هم تو ذهن آدم بیاد و من در جواب خواهم گفت که از نص سری ماده 808 قانون مدنی این گونه استنباط میشه که زمانی که شریک مایل باشه قسمتی از سهم خودش رو واگذار کنه، در واقع این حق برای شریک وجود نمیاد. چرا که ما منظورمونه که تمام سهم هستش.
بله.
زیرا حالا چرا تمام سهم؟ چرا که با مثلا ما اخذ به شفعه هم اگر اینجا ما در واقع اجرا کنیم، اون زیان ناشی از درخواست افراز باز باقی میمونه. یعنی چی؟ یعنی شما میای میگی آقا خب من مثلا سهمم 50 متره ولی از سهم خودم مثلا 30 مترشو میخوام بفروشم، شریک یعنی دیگه ما، شریک مقابل ما نمیتونه ورود کنه تو جریان معامله ما، بگه اون 30 متری که شما میخواهید بفروشی به کسی دیگر رو من از در واقع فرایند حق شفعه اقدام میکنم و اخذ به شفعه میکنم. نه، اینجوری نمیشه. به شرطی میتونه ورود بکنه که ما کل اون 50 متر، یعنی سهم ما 50 متر، ما اونو در واقع قصد انتقال دادیم. خاطر همین شما باید حتما تمام اون سهمتون رو مورد بیع قرار بدید. و سوالاتی که حالا من میگم تو پرونده هاشون اکثرا چیزایی که خب ما در رویه و مواردی که باش به صورت عملی موقع با که روبرو بودیم، من خودم خدمتون عرض میکنم چون یک مقدار اصطلاحش غریب هستش توی
اتفاقا میخواستم حالا میون کلامتون اینو عرض بکنم که حالا چون کلمه یک مقدار ثقیل و سنگین هستش برای حالا کسی مثل من که گوشش آشنا نیست به این اصطلاحات حقوقی، یه سوال میخواستم بپرسم همینجور که دارید خیلی خوب و کامل البته توضیح میدین، یه مصداق بیاریم برای شنونده ها بگیم آقا الان اخذ به شفعه کجا ممکنه باش روبرو بشن توی حال زندگی روزمره خودشون، توی مسائلی که خدای نکرده حالا مشکلات حقوقی که ممکنه پیدا بشه. یه دونه از این همین پرونده ها اگر به عنوان مثال میشه گفت، یه مصداق رو براشون به عنوان مثال بگیم که بیشتر آشنا بشن باش.
بله خواهش میکنم. ببینید مثال خیلی ساده و عینی
بله
میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که من و شما در واقع صاحب در واقع مالک مشاعی سدونگ یک ملک هستیم.
درست.
من سدونگ در واقع ملکیت دارم اونجا
بله
به صورت مشاع، و شما هم همینطور در خصوص یک هم واحد آپارتمان که باشه شما هم مشارکت دارید.
بله. خب
یا ملک اصلا یا اصلا زمین باشه، خب مثلا شما سدونگ از اون زمین مال شما، سدونگ از زمین مال منه. خب
درسته. ما این مثال راحت ترم حس خوبی آره. بهم میده سدونگ زمین با شما شریک باشم.
آره.
اینو بریم جلو.
آره. میشه زمین بره. زمینی که حالا میخواد کشاورزی باشه، کاربریش حالا میخواد مسکونی باشه، یا
بله
هر چی گران چی که هست ولی قابلیت تقسیم رو داشته باشه، یعنی درسته. از حیز انتفاع خارج نشه.
درسته.
اگر شما مال خودتون رو احیانا در هر زمانی غصب بکنید، یعنی اون زمین خودتون رو غصب کنید که بفروشید از طریق عقد بیع،
بله.
عقد بیع، یعنی اگر شما به کسی اینو هبه کنید، من نمیتونم ورود کنم از این ماده 808 استفاده کنم و بگم آقای مثلا فلانی شما این در واقع زمینی که دارید، در واقع سدونگی که شما در اختیار دارید رو میفروشید،
بله.
انتقال میدید به کسی دیگه، هبه میکنید، مال منه، یعنی من میخوام ورود کنم اونو فهم خودم بدونم. ولی اگر شما بیع کنید، یعنی بفروشید، اون موقع من میتونم ورود کنم. فقط بله. شما میخواید بفروشید حتی اگر پول گرفته باشید از این قضیه، یعنی ثمن رو اخذ کرده باشید، چون من میتونم به عنوان شریک شما وارد رابطه مبنایی یا اون بیع شما بشم و بگم اون پولی که شما از مشتری گرفتی، یعنی از خریدار در واقع دریافت کردی، اونو باید بهش برگردونی و من همون ثمن رو که شما در نظر گرفته بودین بین خودتون به شما پرداخت میکنم و اون سدونگی که در ید مالکانی شما هست تفاوت میکنم و به این میگن چی؟ اخذ به شفعه.
یعنی در واقع ببخشید شمایی که با من حالا شمای نوعی که با من بله. شریک هستین توی این زمین سدونگ
بله.
شما یک امتیازی نسبت به نفر ثالثی دارید که بیاد بخواد بیعی انجام بده و خریدی بله. انجام بده
بله.
و قانون این اجازه رو به شما میده که بگین آقا من که صاحب سدونگش هستم و این آقا بله. اصلا حق نداره این سدونگشو به یه غریبه بفروشه. اول بعد در واقع تکلیف من مشخص بشه،
دقیقاً
من اگه بخوام این رو بخرم باید اون فسخ قرارداد بکنه و بیاد با من معامله بکنه و اون سدونگ رو به خود من بفروشه.
دقیقاً همینطور.
خب
دقیقاً.
این خیلی جالبه، شاید خیلی‌ها اینو نمیدونن ولی در واقع یک حقی رو در نظر گرفتن برای شرکا که توی اینجور شرایط متضرر نشن و توی مشکل نیفتن.
دقیقاً همینطوره. واقعا انگار شما خب به همون گفتم خدمت شما بحث شفعه، یعنی در کنار هم قرار گرفتن
بله.
یعنی یک فرایندی به صورت حالا میانبر بخوایم بگیم، حالا هر اسمی که بخوایم بهش بذاریم، به این صورتی که قانون داره این اولویت رو به شریک میده، میگه شمایی که شریک هستی میتونی از این قاعده استفاده کنی و ورود کنی در واقع رابطه قراردادی یا اون بیگی شریکت با کس دیگه، یعنی با شخص ثالث خواسته و در واقع وارد قرارداد فروش بشه، شما میتونی ورود کنی و این قضیه رو حالا به نفع خودت تمام کنی، ولی با اون چهار تا شرطی که خدمتتون گفتم.
بعد فرمودین
آره، یکیش که مال مورد نظر حتما غیر منقول باشه، مال مورد نظر حتما قابلیت تقسیم بین دو نفر رو داشته باشه، و مال مشاعی که ما میخوایم در واقع روش اخذ به شفعه کنیم حتما باید فقط بین دو تا شریک باشه، نه سه تا شریک،
بله.
حتی اکثر دو تا شریک دیگه، حداقل حداکثرش دو تاست.
بعد زمانبندی مشخص داره، ببخشید، یعنی که من داشتم به این فکر میکردم که ممکنه که حالا تبصره‌ای ماده‌ای توی قانون باشه که ما در جریان نباشیم، مثلا دیر اقدام بکنیم برای این که این حقمون رو بگیریم و حقمون از بین بره.
بله، خیلی سوال خوبی شما فرمودید. ما تو ماده 821 قانون مدنی، این خب سوالیه که قانون مدنی بهش جواب داده. ما یکی از خصایصی که میتونیم برای حق شفعه یا اخذ شفعه به نظر بگیم همین فوریتشه، که در این ماده 821 قانون مدنی بهش اشاره شده، گفته که اخذ شفعه فوریت داره و اعمال حق شفعه به فوریت از زمان اطلاع شریک دیگه از فروش مال هستش. یعنی بنابراین زمانی که شریک دیگه از فروش اون مال مطلع میشه، باید حتما به صورت فوری به اعمال حق شفعه خودش اقدام کنه، و اگر در دادگاه اثبات بشه، یعنی ما کار به جایی برسه که ما به اختلاف بخوریم و تو دادگاه بحث اثبات این فوریت پیش بیاد که آیا شخص شریک میتونسته مثلا زودتر از این اقدام بکنه ولی نکرده، و اونجا اگر فوریتش رو اثبات بکنن که ایشون در واقع در نظر نگرفته و با تعنی و تعامل و بالاخره با تأخیر اومده از این حقش استفاده کنه، دادگاه اینو قبول نمیکنه.
درسته.
و به ماده 821 میشه استناد کرد، گفت آقا شما خب فهمیدی که من فروختم به کسی دیگه، به شخص ثالث، خب چرا نیومدی در واقع از این حقت استفاده کنی زودتر و گذاشتی مثلا بعد مثلا 5 ماه 6 ماه 1 سال اقدام کردی که معامله من به شخص ثالث رو به ابطال بکشونی و خودت رو جایگزین اون شخص ثالث بکنی. خب ببینید، حتی ممکنه این سوال هم باز پیش بیاد که آیا جهل اون کسی که حالا به اسمش میگن شفیع حق شفعه مانع استفاده ایشان میشود یا نه. خب ببین، من بخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مبنای اصلی اخذ شفعه جلوگیری از ضرر باقی بودن در شرکت هستش.
درسته.
یعنی اگر کسی که به حکم شفعه جاهل باشه، هر زمانی که آگاه شد میتونه برای اعمال حق خودش اقدام کنه، چنانچه حق شفعه در صورت جهل به حکم ساقط بشه و شفیع متحمل ضرری از جهل خود نسبت به شفعه بشه، شفیع میتونه دعوای جهل به شفعه و دعوای جهل به فوریت این حق رو اقامه کنه و مشتری میتونه ادعای علم شفیع رو اثبات کنه و مدعی علم شفیع نسبت به این حق بشه. یعنی بار اثبات میفته به گردن اون شریکی که در واقع ملک رو فروخته. یعنی خیلی مهمه تو دادگاه ها که باید اون کسی که در واقع ادعا داره خودش، اون البینت علل مدعی خودش بیاد در خصوص اون ادعایش بار اثباتش هم به دوش بگیره.
چقدر جالب. من یه سوالی میخواستم از شما الان بپرسم. شما در واقع بخشی از پاسخش رو الان توی صحبتاتون داشتید، ولی برای اینکه شنونده هامون حالا برشون تأکید بشه، به عنوان سوال پایانی توی این قالب میخوام ازتون بپرسم آیدو